سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 18 از پادکست رواق. اپیزود قبل به بیان دوتا از روان نژندی های مرتبط با مسئولیت گذشت و اشاره کردم به اجباریگری و جابجایی مسئولیت. دوتا مورد هست که از میون پیام ها و بازخورداتون متوجه شدم هنوز نیاز به توضیح داره. اول اینکه در این بخش، یعنی با شروع بخش آزادی، شیوه بررسی و تحلیل یالوم یکم تغییر کرده. در بخش قبل ما خورده رفتارهایی رو تحلیل می‌کردیم که ریشه در سازوکارهای دفاعی عمده مثل خود استثناپنداری و ایمان به حامی غیبی داشتن. ریشه شون در اون بود. و میگفتیم اگر اینها مانع از زیست اصیل میشن باید از زندگی حذف بشن. در بخش حاضر، یعنی در بخش آزادی، سازوکارهای عمده رو خیلی زود یالوم از روش پرید. سازوکارهای عمده همون دین و عرف بودن که با سلب آزادی ها مانع از بروز اضطراب آزادی میشدن. در عصر حاضر این سازوکارهای عمده حذف شدن از زندگی طبقه فرهنگی و طبقه فرهنگی با این اضطراب ها مواجه شده و روان نژندی هایی از خودش بروز میده و یالوم مستقیم اومده سراغ روان نژندی ها. این تفاوت در شیوه تحلیل ممکنه یکم شما رو گیج بکنه، چون ذهنتون با اون سیستم 15 اپیزود اول ممکنه تنظیم شده باشه. این از این. یه نکته هم بگم، وقتی داشتم این اپیزودو می نوشتم به ذهنم خطور کرد که ما با اون شیوه تحلیلی که از بخش اول یاد گرفتیم حالا باید چیکار کنیم در مورد خودمون. رفتارهایی که ریشه در سازوکارهای دفاعی دارن باید پیدا بشن و اگر مانع از زیست اصیل هستن باید از زندگیمون حذف بشن. اما یکی از نگرانی های من اینه که مبادا ما این روش تحلیل رو در قبال دیگران استفاده بکنیم. عزیزای من، واقعیت اینه که منهدم کردن سازوکارهای دفاعی دیگران بدون ارائه آلترناتیو و بدیل کار خطرناکیه و غیر اخلاقیه. ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم. اصلا یکی از نگرانی های منم همینه که مبادا ناخواسته مرتکب این کار شده باشم، سازوکارهای کسی رو منهدم کرده باشم ولی عاجز مونده باشم از ارائه آلترناتیو. پس به هیچ عنوان ورود نکنید به حریم سازوکار دفاعی کسی، چون قطعا زمان، فرصت و انرژی لازم رو ندارید برای اینکه بهش آلترناتیو ارائه بدید، مگر اینکه به شما نزدیکی خیلی زیادی داره و ظرفیت‌های بالقوه خوبی رو درش سراغ دارید. این از این. اما اون چیزی که بیشتر از همه خیلی ها رو گیج کرده بود مفهوم مسئولیت بود. من زمانی که داشتم اپیزود 17 رو ضبط می‌کردم، چون معنا برای خودم روشن بود فکر نمی‌کردم مخاطب ممکنه دچار کژتابی بشه. اونچه که از پیام‌ها دریافتم این بود که مسئول زندگی خود بودن رو با باعث وضعیت موجود بودن بعضی ها اشتباه گرفته بودن. به خاطر همین بود که پیام هایی می گرفتم مبنی بر این که قبولش سخته که بپذیرم پدر و مادرم در وضعیت موجود من نقشی نداشتن. من اصلا منظورم این نبود، این که اصلا عقلانی نیست. عوامل بسیار زیادی در شکل گیری وضعیت موجود هر کسی نقش دارن، از جمله خود اون فرد که به نظر من یه چیزی هولوشه 20-30% ما خودمون در وضعیتی که در حال حاضر درش هستیم نقش داشتیم. حتی ژنتیک نقش بیشتری از خود خودآگاه من داره در آنچه که هستم. پس من در شکل گیری بخش بزرگی از کلیات و جزئیات زندگی خودم هیچ اختیاری نداشتم. اما آنچه که هست رو در نظر بگیرید، من مسئولشم. من ناخدایم که این کشتی رو باید به ساحل برسونم. تفاوتش رو متوجه شدین؟ باعث و بانی رو بذارید کنار، مسئول. بذارید با این مثال شاید روشن‌ترتون بکنم. فرض کنید شما توی خونه نشستین، حالا خانم هستید، آقا هستین، مثلا دوتا بچه هم دارید. اینم میگم برای اینکه بار عاطفی ماجرا بیشتر بشه، حس مسئولیت بیشتری درش احساس بکنید. تو خونه نشستین، یهوش ساختمون شروع میکنه به لرزیدن. خیلی زود متوجه میشین به خاطر گودبرداری ساختمون کناری ساختمون شما هم در حال فرو ریختنه، مثل فیلم فروشنده مثلا. حالا در این شرایط کی باعث و بانی وضع موجوده؟ خیلی ها. از اون مهندسی که بد کارشو انجام داده، از مدیر ساختمون که بد اطلاع رسانی کرده، احیانا مدیرتون که وام به موقع بهتون نداد که بتونید خونه بهتری بگیرید، خیلی ها و و و. اما الان کی این وسط مسئوله؟ تو. این تویی که الان مسئولی که خودت و این دوتا بچه رو نجات بدی. بله میتونی بشینی به زمین و زمان بد و بیراه بگی، تمام مسببان و باعثان و بانیان وضع موجود رو نفرین بکنی. آخرش چی میشه؟ عقل چی حکم میکنه؟ زندگی ما هم همینه. وقتی میگم تو مسئول زندگی خودت هستی، منظورم اینه. اگه مدام از آنچه باید میشد ولی نشد، آنچه باید میبود ولی نبود، آنچه باید میکردن ولی نکردن بگی، که خب زیر آوار میمونی. منظور من از مسئولیت اینه. فکر میکنم دیگه کاملا روشن شد. یه نکته هم بگم، گاهی اوقات این منظورم به اونایی نیست که متوجه نشدن ها، فقط برای اینکه باز ذهنتون روشن بشه. گاهی اوقات تلاش برای نفهمیدن مفهوم مسئولیت خودش یک سازوکار دفاعی ها، یادتون باشه. خیلی خب، در اپیزود قبل دو نوع سازوکار دفاعی در مقابل ترس از مسئولیت رو برشمردیم که شمایل روان نژندی هم داشتن. بریم سراغ موارد بعدی. خب در ادامه بررسی شیوه های مسئولیت گریزی میرسیم به موردی که به نظرم شیوع زیادی هم داره. اسمشو بذاریم قربانی بیگناه. من ترجیح میدم هر کدوم رو که میخوام توضیح بدم برگردم عقب، ماجرا رو از استراب شروع کنم، بیام برسم به سازوکار که قشنگ قضیه جا بیفته. پس دوباره مرور کنیم. در گذشته پدیده هایی مثل ادیان و عرف آزادی های فردی رو سلب میکردن تا از استراب آزادی جلوگیری کنن. اما به دنبال این سلب آزادی انواعی از روان نژندی رو با خودشون می آوردن که اون یه بحث جداست. اما در عصر حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در بین طبقه فرهنگی جوامع مثل جامعه ما، به خاطر کمرنگ شدن تسلط بیرونی و درونی دین و عرف، آزادی از قفس رها شده. این آزاد شدن آزادی که یک تناقض لفظی ملیحی هم در دل خودش داره و به نام خودم ثبتش میکنم اینجا، هم مزایایی داشته و هم عواقبی. مزایاش رو که خب میدونیم، همون حس خوبی که از شنیدن کلمه آزادی بهمون دست میده گواهشه و در ضمن اون روان نژندی های ناشی از سلب آزادی های فردی هم کمتر شده. این مزایاش بود. عواقبش چیه؟ مواجهه با مسئولیت. ببینید، آزادی که از قفس میاد بیرون اولش همه خوشحال میشن، بعد که به دنبالش مسئولیت اومد تازه میفهمن آها، بگو چرا آزادی تو قفس بود، بگو چرا آزادی رو در قفس کرده بودن. اصلا این قصه تمام حرکت‌های آزادی خواهانه بشر بوده. ادیان و جنبش‌های تاریخی رو که نگاه می‌کنیم می‌فهمیم که مثلا مسیح اومد تا مردمان رو آزاد کنه، ولی چند صد سال بعد کلیسا تبدیل شد به بزرگترین سلب کننده آزادی مردمان. این دقیقاً همین چرخه رو داره نشون میده. آزادی در قفس میره، مردم دلشون براش تنگ میشه، از قفس بیرون میارنش، مسئولیت نمایان میشه و ترس از مسئولیت مجبورشون میکنه دوباره آزادی رو در قفس کنن. میگفتم در عصر حاضر بشر به خاطر آزادی بیشتری که داره انواع جدیدی از روان نژندی رو در قالب سازوکار دفاعی بروز میده. یکیشون که الان میخوام بهش بپردازم بازی کردن نقش قربانی بیگناهه. چرا این نقش رو انتخاب میکنن بعضی ها؟ چون یک قربانی بیگناه میتونه وانمود کنه مسئولیتی متوجهش نیست و اصلا توان قبول مسئولیت رو نداره. بذارید با مثال خود یالوم شروع کنم. کلاریس خانمی 40 ساله که جالب خودش هم روان درمانگره، ولی برای حل مشکل خودش به یکی از گروه های درمانی یالوم پیوسته. مشکل کلاریس عدم توانایی در برقراری ارتباط صمیمانه با جنس مخالفه، با مردان. پدرش یک مرد خشک و خشن بوده و همین باعث شده که در کودکی نتونه رابطه معناداری با پدرش برقرار بکنه و احتمالاً برای هممون قابل درکه که در بزرگسالی برای برقراری ارتباط صمیمی با مردان به مشکل بر بخوره. پس تا اینجا کاملاً بهش حق میدیم. اما توجه کنید، باعث و بانیش رو پذیرفتیم تا حد زیادی پدرشه، اما مسئول برون رفت از این وضعیت کیه؟ کلاریس و تنها کلاریس. و شرط اول قدم آن است که مسئولیتش رو بپذیره. چند هفته که گذشت کلاریس به یالام گفت چند ماه قبل از دوره یه دوره روانکاوی طولانی رو به پایان رسونده بوده ولی تأثیر خاصی نداشته، اما الان طی این چند جلسه‌ای که در گروه درمانی یالام شرکت کرده احساس میکنه داره تغییرات مثبتی درش رخ میده. یالام هم قاعدتا احساس رضایت میکرد. چند ماه بعد کلاریس دوباره به یالام گفت که چند وقته یه دوره روانکاوی دیگر رو به صورت فردی شروع کرده، ولی خب چون به نظرش مسئله مهم و تاثیرگذاری نبود اصلا اونو با یالام در میون نگذاشته. روانکاو کلاریس اصلا با شرکت همزمان کلاریس در گروه درمانی و درمان فردی مخالف بود و این کار رو کنشنمایی میدونست. کنشنمایی براتون معناش روشنه؟ تقریبا هم معنا با فعال نماییه، یعنی یه کاری بکنیم که یه جوری فریاد بزنه ببینید من بیکار ننشستم، من دارم حد اکثر تلاشم رو میکنم ولی خیلی سخته. یا الان میگه وقتی روانکاو کلاریس گروه درمانی رو کنشنمایی نام میگذاره، طبیعتاً از اهمیتش پیش کلاریس کم میکنه و این تأثیر گروه درمانی رو از بین میبره. یالا میگه سعی کردم با روانکاو کلاریس صحبت کنم ولی ایشون نپذیرفت، این کار رو منافی اون اصول حرفه‌ای کارش میدونست. اشاره هم میکنه یالا که احساس میکردم نارو خوردم یه جوری از کلاریس. این وسط هم کلاریس مدام وانمود میکرد که نیتش خیر بوده، داشته تلاش میکرده که کار بهتر رو انجام بده و کار رو بهتر انجام بده، ولی این وسط قربانی غرور حرفه‌ای یالوم و اون روانکاو شده، چرا که اونها به خاطر غرورشون حضور دیگری رو بر نمیتافتن. خیلی زود اعضای گروه درمانی یالوم که مثل شما آشنایی خوبی با مفاهیم اگزیستانسیال پیدا کرده بودن توی گروه گفتن که کلاریس داره خودشو به حماقت میزنه و نهایتاً ازش خواستن گروه رو ترک کنه. میخواییم برگردیم از عقبتر دوباره تحلیل کنیم. کلاریس به خاطر ناتوانی در برقراری ارتباط صمیمی با جنس مخالف که این یک روان نژندی محسوب میشه اقدام به گرفتن روان درمانی کرد. این نکته هم توجه کنید. ببینید معمولاً روان نژندی ها یک سودی برای شخص دارن، خب بدون فایده نیستن، ولی ضررشون بیشتر از فایدهشونه. مشکلی که این افراد دارن اینه که نمیتونن از اون سود کم چشم پوشی بکنن، اون فایده رو بیخیال بشن، هرچند آگاه باشن که زیان بیشتری داره. این که روان نژندی سودی با خودش داره گوشه ذهنتون باشه. این که حالا سودش برای کلاریس چی بوده رو نمیخوام واردش بشم، ولی خب ضررش رو دیگه هممون میدونیم دیگه، نیاز به تحلیل نداره. خلاصه کلاریس برای درمان اقدام میکنه ولی خیلی زود میفهمه که برای درمان شرط اول قدم آن است که مسئولیتش رو بپذیری. پذیرفتن مسئولیت و دچار ترس میشه. چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه که مسئولیت از رو دوشش برداشته بشه. چطور؟ با وارد نقش قربانی بیگناه شدن. برای اینکه بفهمیم کلاریس چطور این کارو کرد، باید اونو بعد از اخراج از گروه تعقیب کنیم. اینجا دیگه زایده ذهن منه. کلاریس از دفتر یالوم میاد بیرون و میره توی پارک روی نیمکت میشینه. یه خانم دیگه هم اونجا نشسته. متوجه میشه که کلاریس داره گریه میکنه. ازش میپرسه چیزی شده؟ کلاریس هم شروع میکنه ماجرا رو از خیلی قبلتر تعریف میکنه. اینکه چطور یک پدر خشک و خشن باعث شد در کودکی طریقه صمیمی شدن با مردان رو یاد نگیره و در بزرگسالی به مشکل بر بخوره. اون خانم کلی واسش دلسوزی میکنه و بهش میگه به فکر کمک گرفتن از روان درمانگر افتادی؟ و کلاریس میگه بله، هم گروه درمانی هم درمان فردی، ولی فکر میکنی چی شد؟ به خاطر اینکه دوتا روانکاو چشم نداشتن همدیگر ببینن کلی وقت و پول و انرژی صرف کردم، اما آخرش هیچی به هیچی. به هم میگفتن داری کنش نمایی میکنی، میگفتن نباید همزمان دوتا روانکاو ببینی. اولا یکیشون فردی بود، اون یکی گروهی، این دوتا ربطی به هم ندارن. به فرض هم که حق با اونها باشه، خب من نمیدونستم چرا اینقدر بی عاطفه و بی مسئولیت منو طرد کردن. حالا من چند ماه فقط طول میکشه که از این وضعیت بیام بیرون تا بخوام باز به فکر درمان باشم. تازه اگر درمانگرای دیگه باز یه جور دیگه‌ای به من آسیب نزنن. اون خانم بر اساس حرفای کلاریس قضاوت میکنه و براش اظهار تأسف و همدردی میکنه و کلاریس به هدفش میرسه. هدفش اینه که به خودش و دیگران ثابت کنه در تغییر وضعیت موجود مسئولیتش رو انجام داده و دیگه مسئولیتی متوجهش نیست. روشن شد؟ یه بازی روانی دیگه. تأکید کنم غالبا اشخاصی که این بازی رو دارن انجام میدن روش‌های پیچیده دیگری رو هم برای تحکیم و تثبیت بازیشون دارن. مثلا ممکنه شما روی اون نیمکت نشسته باشید کنار کلاریس و بهش بگید به نظرم اشتباه کردی، من با همگروهیات موافقم، خودتو به حماقت زده بودی. کلاریس چیکار میکنه؟ ممکنه ناگهان در همون حالت گریه با خشمی همراه با درماندگی بهتون بگه تو چه میدونی بزرگ شدن با پدری که حتی یک بار بغلت نکرده یعنی چی؟ یا بهت برچسب شکم سیری و نفهمی بزنه. ولی خب اینا بخش از اون سازوکار روان نژندانه است. جواب این آدم ها روشنه. باید بگیم کسی منکر گذشته سخت تو نیست، ولی الان تو مسئول زندگی خودت هستی. یا درمان شو، گوش کنید، یا درمان شو یا بپذیر. پذیرش چیز کمی نیست، اصلا چیز راحتی نیست، اصلا همپای درمان از نظر سختی. همین کلاریس اگر به معنای واقعی بپذیره که آقا در برقراری ارتباط صمیمی با مردها مشکل داره، مشکلش هم انقدر حل کردنش زحمت داره که نمیارزه، فرض کنیم دیگه، میخوایم فرض کنیم، اگر این رو بپذیره زندگیش روال پیدا میکنه. مهم اینه که تو خودخوری نکنی. خب این خودخوری هم چیز خیلی مهمیه. مهم اینه که تو خودخوری نکنی. اگر با درمان تو از خودخوری دست میکشی برو درمان کن. اگر میتونی بپذیری و دیگر خودخوری نکنی بپذیر. مهم اینه که خودخوری نکنی. روش اینکه چطور از خودخوری دست برداری خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه. حالا یه لحظه من متن رو بذارم کنار، یه خاطره براتون تعریف کنم، فقط ببینم تا کجا خوندم. یادم یه بار برنامه نوبت شمای بی بی سی رو داشتم میدیدم، راجع به تعدد زوجات بود، اینکه مردان در قانون اسلام میتونن چند تا زن بگیرن. یه خانمی اومد پشت خط با صدای لرزان گفتش که من همسرم خیلی زنبارگی میکنه، ولی خب من اینو پذیرفتم، به نظرم زنای دیگه هم باید بپذیرن. بعد من هم موقع متوجه صدای لرزانش شدم، یعنی قشنگ هنوز نمیشد بگی بغض توشه، ولی لرزان بود. خانم مجری هم خیلی تعجب کرد، گفت یعنی چی؟ گفت خب من پذیرفتم که نیاز جنسی همسرم از من خیلی بیشتره، ایشون هم روابط جنسی متعددی رو تجربه میکنه و من با قضیه کنار اومدم، کنار همسرم دارم زندگی میکنم. و زد زیر گریه. میبینید این پذیرش نیست. من کاری با موضوع ندارم و تعدد زوجات رو بزن کنار، با اون فرد کار دارم که داشت خودش رو فریب میداد، نپذیرفته بود، در یک وضعیتی گرفتار شده بود که یکی از راه‌های این که خودخوری نکنه اینه که بپذیره. پذیرش واقعی اگر رخ بده تو همون شرایطی که این خانم توصیف کرد و شرایط بسیار غیر اخلاقی هم هست، تو همون شرایط هم آدم میتونه زندگی سالم داشته باشه به شرط پذیرش. ولی پذیرش یک راهه، راه دیگه اینه که تصمیم بگیره جدا بشه. راه دیگه اینه که سعی کنه مردش رو متقاعد کنه. راه‌های زیادی وجود داره، ولی همیشه پذیرش یک راه حله. خیلی خب، برگردیم به بحث قربانی بیگناه. این بازی قربانی بیگناه رو من زیاد میبینم دور برم. بازی از این قراره که شخص وانمود میکنه مسئولیت زندگیش رو پذیرفته و داره تلاش میکنه، ولی طی یک فرایند دراماتیک شکست میخوره نوجوان مردانه و اینطوری دیگه تقصیر و کوتاهی هم متوجهش نیست. مثلا دختری که میخواد از یه رابطه عاطفی مریض بیاد بیرون، ولی چون پسر شب زنگ زده گریه کرده پای تلفن، دختره بیخیال جدا شدن شده. واسه یه نفر که تعریف میکنه چطور تعریف میکنه؟ من به خدا تصمیمم گرفته بودم، من اصلا کلن بلاکش کرده بودم، ولی شب زنگ زد گریه کرد گفت خودمو میکشم. میبینید بود عاطفی میده و قربانی احساسات زاید الوصف اون پسر شده. قابل درکه؟ یا مثلا پسری که برای ازدواج با دوست دخترش مدام در حال حل مشکلات سر راهه، در حالی که مشکلات بنزه کافی حل شده ها، ولی به بهانه حل مشکلات بعدی مدام ازدواج رو عقب میندازه. یعنی شرایطش همین الان هم برای شروع یه زندگی متعادل خوبه ها، ولی پای حرفش که میشینی مثلا میگه نه من باید اونقدر پول تو حسابم باشه که اگه یه روز زنم گفت من فلان چیزو میخوام شرمندش نشم. حالا از این بعد سکسیستیش که زن رو تا جایگاه یک موجود خواهنده صرف پایین میاره بگذریم، یه بازی روانی متوجه میشید، میخواد خودش رو قربانی اقتصاد نشون بده، قربانی عرف نشون بده، قربانی عرفی که درش زن از مرد فقط میخواهد و مرد اگر نتواند برآورده کند شرمنده میشود. یعنی چهره قربانی به خودش میگیره. من خودم دختری رو میشناختم که خانواده‌اش بهش آزادی نمیدادن برای خیلی از کارا، تقریبا یه جوری باش تا میکردن انگار تو دهه 70 داره زندگی میکنه، اونجوری کنترلش میکردن تو همون فاز. من بهش میگفتم خب چرا با خانواده‌ات صحبت نمیکنی؟ تو الان سنت یه جوریه که نیاز داری در جامعه حضور داشته باشی، برای پیشرفتت، برای آینده‌ت. یه جوری با هم صحبت کرد که من اینقدر نگران شدم، گوش کنید، اینقدر نگران شدم زنگ زدم پلیس 110 مشورت بگیرم از بخش حقوقیش. خودم و جای پدر این دختر جا زدم ببینم پدره چقدر دستش بازه برای اینکه یه موقع بلا ملای سر دخترش نیاره. ببینید چقدر منو نگران کرد. خب بعدش که کمی از نزدیکتر در جریان زندگی ایشون قرار گرفتم و اتفاقا با پدرشون هم یه جا آشنا شدم، دیدم اصلا قضیه این نیست، اونطوری که اون تعریف میکرد نیست. اون دختر تحت شرایطی خاص دچار استرس و ترس از آینده شده بود. دو تا خواهرش ازدواج کرده بودن، اتفاقا خواهرش هم آدمای موفقی بودن و ایشون رشته دانشگاهیش یه جوری بود که بازار کارم نداشت، به زودی هم در آستانه فارغ التحصیلی بود، تخصص خاصی هم کسب نکرده بود، تقریبا هیچی، و حالا به سنی رسیده بود که کم کم داشت متوجه میشد مسئولیت داره از راه میرسه، پس دست به کارهایی میزد که خانوادش از نگرانی مجبور بشن محدودش کنن. برقراری روابط خطرناک هم با پسرها و هم با دخترهایی که از نظر هنجاری باش تفاوت زیادی داشتن یه نمونش بود. میرفت با دخترهایی که از نظر هنجاری خیلی باش تفاوت داشتن دوست میشد، خانوادش در جریان قرار میگرفتن، میگفتن ای داد دخترمون از دست رفت، خب بعد اینو محدودش میکردن. بعد ماجرای زندگیش رو که برای کسی تعریف میکرد واقعا دلسوزی جلب میکرد. میگم خود من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد وقتی زندگیش رو تعریف کرد. بعدن که خودم در جریان قرار گرفتم فهمیدم ماجرایی نبوده، ولی وقتی خودش تعریف میکرد شما یقین میکردی این دختر قربانی یک خانواده دوگمه. باز روشن کنم، منظورم این نیست که هیچ خانواده ای با محدود کردن دخترشون راه شکوفاییشون رو سد نکردن، نه، این پدیده شناخته شده ای در جامعه ما. حرفم اینه یک روان نژندی و سازوکار دفاعی غلبه بر استراب مسئولیت اینه که فرد نقش قربانی یک خانواده دوگم رو بازی کنه. شما هم اگر مورد مشابهی سراغ دارید، مخصوصا در خودتون، خوشحال میشم اون رو با شرح جزئیات برای من بفرستید تا بتونم در پادکست ازش استفاده بکنم. در تمام فضاهای مجازی با آیدی رواق پاد میتونید منو پیدا کنید. ایمیل rawaqpod@yahoo.com هم به تازگی راه انداختم. رواق که اون قش کیو باید باشه، پادم POD، رواق پاد. بقیش دیگه هر چی بذارید منو پیدا میکنید، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، ایمیل و پادگیرها. خیلی خب یه فاصله بگیریم بریم سراغ ادامه این اپیزود. Thank you. خب تا الان سه تا سازوکار دفاعی پرهیز از مسئولیت رو برشمردیم: اجباریگری، جابجایی مسئولیت و بازی کردن نقش قربانی بیگانه. یک سازوکار روان نژندانه دیگه در رابطه با انکار مسئولیت که یالون بهش اشاره میکنه از دست دادن کنترل. ببینید، در اینکه همه ما تحت شرایطی کنترلمون رو از دست میدیم شکی نیست، ولی اینه که یالون بهش اشاره میکنه یکم فرق داره. اول اینو گوش کنیم، بعد به خودمونم اشاره میکنم. یالون میگه یه بیمار خانم داشتم که به تازگی از یه رابطه عاطفی بیرون اومده بود، ولی نمیتونست با قضیه کنار بیاد. پس چیکار میکرد؟ یهو پا میشد میرفت در خونه پسره، در رو میشکست میرفت تو خونه، خونه رو ویرونه میکرد میومد بیرون. بعدم که معلوم میشد کار ایشونه، میگفت کنترلم از دست دادم. یا مثلا پسره با دوستاش تو کافه نشسته بودن، یهو سر و کله این دختره پیدا میشد، جیغ و علم شنگه را مینداخت، بعد که پلیس میومد میگفت کنترلم از دست داده بودم. یالون به دختره میگه همین که وقتی کنترلتو از دست میدی به قول خودت، همون کاری رو انجام میدی که در جهت نفعته، یعنی کنترل هم داری. چرا مثلا کنترلتو از دست میدی نمیری گل بکاری؟ چرا نمیری خونه رو تمیز کنی وقتی کنترلتو از دست میدی؟ میری میزنی خونه طرف رو ویرونه میکنی، در جهت نفعته دیگه. این نشون میده که یه کنترلی هم داری، منظورش اینه. توجه کنید که این بعد روان پریشی ماجراست ها، روان نژندی پیشرفت است. وگرنه منم مثلا اگر یه نفر یه خطایی بکنه، بعد شروع کنه منو مقصر بشماره، بعد شروع کنه فوش دادن و غربتی بازی در آوردن، ممکنه منم کنترلم از دست بدم. ولی این دختری تو خونه نشسته بوده، هی فکر، هی خیال، هی بافندگی ذهنی، یهو میگفته باشه من میدونم، تو پا میشده میرفته پدر پسر رو در میآورده. این بازی از دست دادن کنترل دو تا منفعت داره. یکی این که در جهت هدف خودته، هدف تو برآورده می‌کنی بدون اینکه مسئولیتش رو بپذیری. مثلا این دختره می‌رفته پسره رو می‌جزونده، می‌اومده، مسئولیتش هم نمی‌پذیرفته. چرا؟ برای اینکه کنترلش از دست داده. یکی این منفعت دیگه. یه منفعت دیگه‌ش اینه که مراقبت جلب می‌کنه. کسی که ممکنه هر لحظه کنترلش رو از دست بده، نیاز به مراقبت داره دیگه، مبادا کار خطرناکی بکنه. و دیگران هم خیلی باید بی‌ملاحظه باشن که مسئولیتی رو بابت کاری چیزی متوجه ایشون بدونن. ایشون که به خودشون کنترلی ندارن، پس اصلا نباید خیلی هم آزاد باشن. پس آخ جون، آزادی از عهده من برداشته شد، چون من اصلا صلاحیت آزادی رو ندارم. اطرافیان مجبور شدن آزادی رو از من بگیرن، چون این به نفع هممونه. خیلی خب، البته همطور که گفتم من نمونهی به این شدت خدا رو شکر دوربرم ندیدم، ولی فقط برای این که یک بار برای همیشه بازی روانی کنترلم رو از دست دادم تکلیفش معلوم باشه، بگم ممکنه تحت شرایطی کسی واقعا کنترلش رو از دست بده، اما مسئولیت رو از او سلب نخواهد کرد. یعنی حتی فرض کنید مثلا من عصبانی میشم، با مشت میزنم تو صورت یه نفر، مسئولیت اون کار باز متوجه من هست. اینکه کنترلم رو از دست دادم و این مشت رو زدم، باعث میشه که دیش رو ندم، باعث میشه که شیش ماه نرم زندان. قبل از اینکه اپیزود 18 رو به پایان ببرم، اشاره بکنم به یک شق رقیق‌تر از این فرار از مسئولیت که در جامعه ما حداقل بیشتر رواج داره، اونم منظوری نداشتمه. خب ما این دیالوگ رو من زیاد میشنم، منظوری نداشتم. فکر میکنیم با گفتن منظوری نداشتم مسئولیت از ما سلب میشه. اینم به نظرم یک نوع رقیق از این فرار از مسئولیته. معمولا هم زمانی به کارش میبریم که مثلا میخوایم از معذرت خواهی پرهیز کنیم. معذرت خواهی خودش یک جور قبول مسئولیت دیگه. من وقتی معذرت خواهی میکنم، یعنی پذیرفتم که مسئولیتش با منه، مسئولیت اتفاقی که افتاده با منه. معذرت خواهی میکنم و در صدد جبران برمیام. این جبران یعنی مسئولیت. وقتی میگیم من فلان کارو کردم منظوری نداشتم یا نیت بدی نداشتم، یعنی میخوایم از بار مسئولیت شونه خالی کنیم. توجه کنید، اگر من کاری رو با منظور انجام بدم که شما رو برنجونه، یعنی منظور من رنجوندن شما بوده، درسته؟ اگر شما رو با منظور برنجونم که اصلا معذرت خواهی معنایی نداره. یعنی چی؟ فرض کنید من به شما یک زیان مالی بزنم با منظور، تا زمانی که قدرتی من رو مجبور به جبران نکنه، خیلی غیر عقلانیه که کسی از من انتظار داشته باشه جبرانش بکنم. زمانی که بدون منظور به شما یک زیان مالی میرسونم، حتی اگر قدرتی من رو مجبور نکرده باشه به جبران، اخلاق حکم میکنه که من جبران بکنم دیگه. حالا یک معذرت خواهی ساده هم به همین شکله. اگر شما با منظور کسی رو برنجونید، اصلا معذرت خواهی معنا نداره، چون قصدتون رنجوندن بوده. معذرت خواهی قرار بیاد که اون فرد رو آروم کنه دیگه، شما همچین قصدی ندارین، قصدتون این رنجیده خاطر بماند. زمانی که بی منظور کسی رو میرنجونید، معذرت خواهی معنا پیدا میکنه، و اینکه شما منظوری نداشتید، مسئولیت معذرت خواهی و جبران رو از گردن شما ساقط نمیکنه. پس همین یک کلمه منظوری نداشتم هم یک راه فرار از مسئولیته. خیلی خب، این بود اپیزود 18 پادکست رواق. امیدوارم در درک مفهوم مسئولیت روشن‌تر شده باشید. یکی دیگه از مفاهیمی که نیاز به روشن‌تر شدن داره تصمیمه، که امیدوارم در اپیزودهای بعدی بتونم روشنش کنم. ممنون که همراه من هستید، ممنون که رواق رو تبلیغ میکنید. هفته گذشته بالاخره تعداد مخاطبان رواق یا رواقیون در کست باکس از 1000 رد شد و خیلی زود هم به 1100 رسید. این 4 رقمی شدن تعداد مخاطبان برام خیلی خوشایند بود. باید صمیمانه از شما تشکر کنم و ازتون بخوام باز هم تبلیغ بکنین. خیلی وقتا بین بچه های پادکستر صحبت میشه که کجا تبلیغ کنیم، کجا بنر بزنیم، کجا خودمون رو معرفی کنیم. من تمام زمانی که بچه ها دارن این صحبت ها رو میکنن، پیش خودم مطمئنم هیچ تبلیغی بهتر از معرفی مخاطبان پادکست نیست. پس اگر رواق رو دوست دارید معرفیش بکنید، ولی به کسانی که فکر میکنید براشون مناسبه. من اینجا ترجیح میدم کمیت برام اولویت دوم باشه. بذارید این پایان اپیزود 18 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.